سلام، محمد رضا شعبان علی هستم و شما دارید به 28مین فایل از سلسله فایل های رادیو مذاکره گوش میدید. همونطور که میدونید این فایل ها رو میتونید به صورت رایگان از سایت شعبان‌علی.com دانلود بکنید و مانند همیشه ازتون تقاضا دارم اگر دیگرانی رو میشناسید که این فایل ها ممکنه به دردشون بخوره، به هر دلیل دسترسی به اینترنت یا این فایل ها ندارن، تقاضا میکنم که اینو در اختیار سایر دوستانتون هم قرار بدید. در فایل های رادیو مذاکره من یک کاری رو چند وقت پیش شروع کردم که نصفه موند و میخوام به تدریج ادامه بدم. من فصل هایی از کتاب فنون مذاکره‌ام رو برای دوستانی که به هر دلیل کتاب رو یا نمیتونستن بخرن یا فرصت مطالعه نداشتن تعریف میکردم. تا فصل سوم این کار رو انجام دادم و الان میخوام برای شما چهارمین فصل از کتاب فنون مذاکره خودم رو تعریف بکنم. این فصل در مورد مذاکره های رقابتیه. مذاکره های رقابتی بحث های زیادی دارن، ولی چون خیلی هاش رو در جاهای دیگه در فایل های قبلی مثلا اصول امتیازدهی مطرح کردم، من فقط بخش هایی از فصل چهارم کتاب رو اینجا مورد اشاره قرار میدم که قبلا به شکل های دیگه در فایل های قبلی رادیو مذاکره مطرح نشده. به من و شما همیشه میگن مذاکره یعنی مذاکره برنده برنده، یعنی وین وین نگوشیشن، یعنی من هم به فکر خودم باشم هم به فکر طرف مقابل. آیا این کار همیشه امکان پذیره؟ واقعیت اینه که نه. بسیار پیش میاد که من وین وین فکر میکنم، من برنده برنده فکر میکنم، روبرویی من به فقط باخت من فکر میکنم. خیلی از آدم ها واقعا براشون خیلی مهم نیست که چقدر میبرند، براشون مهم نیست که روبرویی چقدر میبره. بنابراین به نظر میرسه حتی اگر من ذهنیت مبتنی بر مذاکره برنده برنده داشته باشم، اگر روبرویی من فضای ذهنش فضای رقابتی باشه، اینجا من ضرر میکنم اگر وین وین فکر کنم. من باید اصول ذهنی اون آدم رو بشناسم، تکنیک هاش رو بدونم، ترفند هاش رو بدونم و بر اون اساس باهاش مذاکره بکنم. واقعیت اینه که انسان‌ها به دلایل مختلفی یاد می‌گیرند که رقابتی مذاکره بکنن. شاید یکی از این دلایل بحث فرهنگی ما باشه. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم و در فرهنگی که فضای ذهنی بسیار فضای رقابتی متاسفانه. من اگر برم یه فیلم ببینم و از این فیلم لذت ببرم، به جای اینکه خوشحال باشم که چند هزار تومن پول دادم بلیط خریدم و این فیلم رو دیدم، میشینم جمع و تفریق میکنم که این کارگردان چقدر از این فیلم پول درآورده و بعد هرس میخورم. اگر ببینم پول زیادی در آورده هرس میخورم. من بعضی وقتا به شوخی به دوستان میگم بیشترین لذت سینما رو ظاهرا در فرهنگ ما وقتی میبریم که من برم یه فیلم ببینم، بلیط ارزون هم بخرم، لذت هم ببرم و به هم خبر بدن که کارگردان بعد از تولید این فیلم ورشکسته شده. خیلی برام لذت بخش تره تا بفهمم که کارگردان با تولید این فیلم میلیاردر شده. ما به این میگیم فضای رقابتی. من به روبرویی فکر میکنم. نمیخوام مثال شخصی بزنم ولی شاید کمک کنه. یه نفر به من ایمیل زده بود که من مدت هاست دارم فکر میکنم تو این فایل های رایگان رو با چه انگیزه ای میذاری؟ میخوای خودتو مطرح بکنی؟ میخوای یه جایی یه روزی از ما پول بگیری؟ میخوای یه محصولی رو بفروشی؟ یه خاصیتی برات داره. من نمیخوام بگم که من دارم برای کار خیر این کارو انجام میدم یا برای جامعه یا هر چیزی، اصلا مهم نیست. من سوالم اینه، شما اگر این فایل رو میگیری و برات مفیده، خب چرا میشتی فکر میکنی که منافعش برای من چیه؟ شما فایل رو دانلود کن و استفاده کن و مفیده دیگه. فوقش اگه من ادامه خواست از شما پول بگیرم، به این پول نده. ما ها خیلی وقتا این مشکل رو همه جا داریم. این که خیلی هم فکر میکنیم از فرهنگ زیرکی ما ایرانی هاست که هر جایی یه نفر یه کاری میکنه دنبالش میگردیم ببینیم سودش کجاست. این پدر سوخته. من حرفم اینه که ذهنیت برنده برنده در مذاکره میگه که تو در مذاکره باید به برد خودت فکر کنی و به اینکه تو چقدر منافع داری و در پی این باشه که روبروی منافعی داشته باشه. من نباید بشینم به جای اینکه به برد خودم فکر کنم تمام انرژیمو بذارم که به باخت روبروی فکر کنم. اما به هر حال این اتفاق میفته، در بسیاری از مذاکرات اتفاق میفته و وای به وقتی اینکه آدما نگاهشون کوتاه مدت میشه. حتی بدترین مذاکره کنندگان هم وقتی برای استخدام کارمند مذاکره میکنند یا وقتی برای استخدام شدن مذاکره میکنند، ناخودآگاه نگاهشون بلند مدته. میدونن که هر حرفی رو نمیشه زد، میدونن که باید سری اصول رو رعایت کنن، میدونن که من با این آدم باید سالها کار کنم، پس تلاش میکنند به توافق منطقی تری برسند. اما وای به روزی که من احساس کنم شما رو دیگه نمیبینم، وای به روزی که من احساس کنم این تنها معامله‌ایه که با شما دارم، وای به روزی که من فکر کنم این آخرین تماس تلفنی که با شما دارم. بسیاری از دوستان من وقتی به من مراجعه میکنن، با من صحبت میکنن، گله میکنن که آره ما فلان جا رفتیم مذاکره کردیم تلفنی یا حضوری و بعد حرف زدیم و الان آشتی کردیم و هنوز بار سنگین اون تماس تلفنی پرتنش روی رابطمون سایه انداخته. میگم خب چرا اون حرفا رو زدی؟ میگه اون لحظه که اون حرف رو زدم فکر کردم من دیگه با این آدم کاری ندارم، این آخرین تماس تلفنیمه، پس بذار هر چی میخوام بهش بگم. یکی دیگه از دوستان من از یک دپارتمان یک شرکتی اومده بود بیرون و استعفا داده بود، متوجه شده بود که در بخش دیگری از اون شرکت استخدام دارن، واحد دیگری که اتفاقا مدیر خوبی هم داشت، همه چی هم خوب بود. رفته بود گفته بود من استخدام میکنید. خب ما روابط بین مدیران رو میدونیم، من اگر مدیر یک دپارتمان در سازمان هستم و دلم میخواد که یک آدمی رو استخدام کنم هر چقدر توانمند، اگر اون از بخش دیگر سازمان بیرون اومده باشه، من به خاطر اینکه دوستی و حسن نیتم رو به مدیر اون دپارتمان نشون بدم، نمیام یه آدم اخراجی از دپارتمان دیگه یا یک آدمی که با قهر از اونجا اومده بیرون رو استخدام کنم. مدیر واحد جدید به اون دوست من گفته بود که شما یک رضایتنامه از مدیر قبلیت بیار. و این دوستم وقتی پیش من اومد به من گفت که محمد زمان چیکار کنم؟ من اونجا استعفا دادم و وقتی استعفامو دادم مدیرم گفت برای چی داری اینجا رو ترک میکنی؟ گفتم به خاطر اینکه لیاقت هم اینه که ما مدیر بهتری کار کنم. بهش میگم این جمله برای چی گفتی؟ میگه خب محمد زمان یه قرار نبود یادم ببینم، خواستم حداقل تمام عقده و حرصی رو که تو این سالها خورده بودم، تمام فشاری رو که تحمل کرده بودم به این آدم نشون بدم. حالا یکم فکر کنیم کی باخته؟ اگر اون مدیر واقعا مدیر بدی بوده باشه، انقدر از این توهین‌ها شنیده، انقدر از این کنایه‌ها شنیده، بعید کنایه تو اون آدمو عصبانی تر بکنه. ولی کنایه تو تونسته آینده شغلی تو رو تخریب بکنه یا حداقل تهدید بکنه. بنابراین یادمون باشه اگر دیدیم که من دارم مذاکره رقابتی انجام میدم یا اگر دیدم روبروی من به شدت داره تهاجمی برخورد میکنه، شاید یکی از اولین نکاتی که باید در ذهن من باشه اینه که تلاش کنم افق دید ما در مذاکره بازتر و طولانی تر بشه. واقعیتش اینه که ما در اکثر مذاکره ها یک نقطه هدف داریم و یک نقطه ترک مذاکره. نقطه هدف نقطه ایه که من خوشحال میشم اگر بتونم به اون نتیجه دست پیدا بکنم، و نقطه ترک مذاکره نقطه ایست که اگر به اونجا برسم فرار رو بر قرار ترجیح میدم، ترک مذاکره رو بر ادامه دادن مذاکره ترجیح میدم. همه مذاکره برای اینه که من تو این رنج، تو این محدوده به یک نتیجه بهتر برسم. من خودروی دست دوم رو میخوام بفروشم، خوشحال میشم که 60 میلیون تومان بفروشم، اما پایین ترم میام، شاید 59 میلیون، 58 میلیون، 50 میلیون، یه عددی وجود داره که اگر به اون عدد برسم از فروش خودرو صرف نظر میکنم. شاید اگر به هم بگن که خودروی تو 48 میلیون میارزه، حتی اگر به اون پول نیاز داشته باشم، میگم نه من ماشینمو نمیفروشم، من دلم نمیاد 12 میلیون تومان زیر قیمت مد نظرم ماشینمو بفروشم. ویژگی آدم‌های رقابتی و ویژگی مذاکره‌های رقابتی اینه که نقطه مطلوب آدم‌ها با نقطه ترک مذاکره‌شون فاصله وحشتناک داره. میدونه که این خونه رو 500 میلیون تومان هم حاضر بفروشه، از 510 یا 20 شروع نمی‌کنه، از 600 شروع می‌کنه. کارمنده میدونه که 3 روز مرخصی کارش رو میندازه ولی میاد از 7 روز شروع میکنه. مدیره میاد از اون ور میخواد کارمند رو 1 ساعت اضافه کاری نگه داره، برمیگرده میگه شما میتونی امشب 4-5 ساعت بمونی؟ وقتی که این کارمند بدبخت از نظر ذهنی آماده شد برای اضافه کاری، در یک فرایند چانه‌زنی نهایتاً برمیگرده بهش میگه که خب اشکال نداره، حالا 1 ساعت بمون، من خودم بقیه‌اش رو کاری میکنم. پس ویژگی مذاکره‌های رقابتی اینه که آدم‌ها از جایی بسیار دورتر از نقطه مطلوبشون شروع میکنن، گویی که انگار به جنگ اومدن و دلشون میخواد که با این روش امتیازهای بیشتری از من و شما بگیرن. من به چه نکاتی باید دقت بکنم در مذاکره‌های رقابتی؟ یه تعداد از این نکات رو من اینجا عرض میکنم و در ادامه در فایل‌های بعدی برای شما بیشتر و بهتر راجع به مذاکره رقابتی حرف میزنم. اولین نکته‌ای که برای من خیلی مهمه، اگر دارید با آدم‌های رقابتی مذاکره میکنید، حساس باشید به میزان اطلاعاتی که دارید در جلسه مطرح میکنید. اطلاعات مهمترین سرمایه شماست. این رو ناگهان خرج نکنید. به اندازه اطلاعات رو روی میز بذاریم که روبروی هم داره مطرح میکنه. یه وقت هست من میرم مصاحبه استخدامی، با یک مدیری مواجه میشم، این مدیر نگرشش تعاملی و وین وینه. از کجا میفهمم؟ دوستانه برخورد میکنه، به من میگه که هول نشو، نگران نباش، خیلی ها اینجا اومدن ولی ما حسمون به شما مثبته. راستی جا پارک راحت پیدا کردی؟ همه چی خوب بود؟ میخوای اگر امروز حالت خوب نیست و سرحال نیستی فردای وقت مصاحبه بذارم؟ خب من احساس میکنم که اینجا یک مذاکره تعاملی و برنده برنده برقراره. در برخورد با چنین مدیری ممکنه من تمام اطلاعاتم رو میز بذارم و غلط هم نیست. ممکنه من به اون مدیر بگم که شما به من 10 دقیقه وقت بدید. من خودم رو کامل پرزنت و معرفی میکنم و شما ببینید که من مناسب این سازمان هستم یا نیستم. اما یه وقت میرم همون مدیر روبرو میشینه، میبینم یک مدیر با ذهنیت کامپتیتیو و رقابتی، تا میشینم برمیگرده میگه که سنتون؟ میگم که تو رزومه نوشته بودم راستش من متولد 58 هستم و الان 34. بله میدونم تو رزومتون نوشته بودید، خواستم از خودتونم بشنوم. همین دیالوگ کوتاه نشون میده که من در یک مذاکره رقابتی حضور دارم. یه جا میپرسم میگم که ببخشید من میتونم بپرسم که منو برای چه شغلی میخواید و چه ویژگیهایی لازمه؟ شاید بهتر بتونم خودم معرفی بکنم. طرف مقابل میگه شما خودتو معرفی کن، ما خودمون میفهمیم شما به درد کجا میخوری. ببین در دادن اطلاعات خصاصت میکنه. در چنین جایی تفکر برنده برنده و این که من به هر حال وظیفه دارم تمام اطلاعاتم رو روی میز بذارم تا به نتیجه بهتری منجر بشه و منتهی بشه، یک تفکر ساده لوحانه است. با چنین آدمی من هم باید اطلاعات رو به تدریج روی میز بذارم. اگر میگه چند سالته؟ بله من متولد 58م، 34 سالمه، مهر 58. یهو شروع نکنم بگم که بله البته من بچه اول خانوادم، ما 2 تا بچه دیگه هم داشتیم. غیر از سن من یه نکته رو بگم، البته شما به سن من نگاه نکنید، من از 14 سالگی کار میکردم، الان که 34 سالمه 20 سال سابقه دارم، البته یه مقدارشو بیمه نبودم ولی خب بیمه که مهم نیست. اینا غلطه. شاید در مذاکره تعاملی خوب باشه، در مذاکره تهاجمی من باید بذارم این اطلاعات رو به تدریج در جای مناسب خرج کنم. وای به حال من اگر من مذاکره بکنم، همه حرفامو بزنم، طرف روبرویی سوالای جدید چه بپرسه و به جایی برسیم که روبرویی هنوز حرف برای گفتن داره و بنده برمیگردم میگم ببخشید بنده هر حرفی داشتم زدم، در خدمت شما هستم. این جمله برای یک مذاکره کننده فاجعه است. مذاکره کننده باید حرفهاش رو تک تک مانند گلوله در میدان جنگ رها بکنه، خصوصا در مذاکره رقابتی. اگر نمیدونم که دشمن کجاست، اگر هنوز فضا تاریکه، اگر شبه، اگر خواسته ها مشخص نیست، اگر من دارم در یک فضای تیره و تار مبهم می جنگم، شلیک کردن بی هدف گلوله های اطلاعات مزیت نیست. دست من رو خالی می کنه و زمانی که تمام دستم خالی شد، روبرویی به سادگی من رو محکوم می کنه. پس در مذاکره های رقابتی نمیگم اطلاعات ندید، میگم متناسب با حجم اطلاعاتی که طرف مقابل به شما میده شما هم اطلاعات مطرح کنید. نکات دیگری هم وجود داره که دارم خالص حرف بزنم. راجع به شروع مذاکره که اشارم کردم، بحث شروع مذاکره خیلی 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 مهمه. کی باید یه مذاکره رو شروع بکنه؟ اگر کتاب ها رو بخونید توصیه میکنن، میگن که در مذاکره سعی کنید شروع کننده نباشید و نفر دومی باشید که حرف میزنید. بذارید اول روبروی حرف بزنه. در مذاکره های رقابتی هم اتفاقا این بحث مطرحه و حرف درستی هم هست. وقتی که من مذاکره رو شروع نمی کنم، وقتی که من خواسته هامو نمیگم، وقتی منتظر میمونم که شما شروع بکنید، چند تا اتفاق مهم میفته. اتفاق اول اینه که شما با حرف زدنتون کلی اطلاعات بیرون میریزید و به من کمک میکنید برای ادامه مذاکره تصمیم بهتری بگیرم. همینطور من از اطلاعاتی که شما مطرح میکنید میفهمم که چقدر فضای رقابتی یا فضای تعاملیه، پس در ادامه استراتژی درست انتخاب میکنم. خیلی وقتا میگن نفر اولی که در مذاکره حرف میزنه فضای جلسه مذاکره رو تعیین میکنه بیشتر، و نفر دومی که در مذاکره حرف میزنه نتیجه مذاکره رو تعیین میکنه. شما موضع میگیری و من تصمیم میگیرم که با موضعی که گرفته ای به مذاکره با تو ادامه بدم یا نه. همش به مذاکره تجاری فکر نکنیم، ما به مذاکره خانوادگی هم فکر کنیم. من میرم خونه، همسرم برمیگرده گله میکنه، میگه که تو هیچ وقت زود نمیای خونه، هیچ وقتی برای ما نمیذاری، تا ساعتی که میتونی شرکت میمونی و وقتی میای که من و بچه‌ها خوابیم. اینجا هم کمک میکنه که من بپرسم، بگم که انتظارت این بود که من کی میام خونه. طبیعتا همسر من خواستش رو مطرح میکنه. اگر این خواسته عملی باشه، اگر شدنی باشه، من میتونم عمل بکنم، میتونم برخورد بکنم. اگر شدنی نباشه میتونم باهاش مذاکره و گفتگو بکنم و بگم که ببین، برای من غیر ممکنه که من به جای ساعت 9 ساعت 5 خونه باشم، نمیشه. اگر بخوای من ساعت 5 هر روز خونه باشم، معناش اینه که من باید استعفا بدم و از 5 صبح پیش تو باشم، نه از 5 بعد از صبح. اما حالا همسر من برمیگرده گله میکنه، میگه که تو همش دیر میای خونه، اصلا به فکر ما نیستی. منم برمیگردم پیش خودم حساب میکنم، میگم لابد میخواد من 5 خونه باشم. خب برای چی باید 5 روزو میام خونه؟ کی 5 روزو میاد خونه؟ شرکت ما همه تا 9 شب هستن. ته تهش میفهمم که همسرم یا منظورش از زود بیاد خونه ساعت 8 شب بوده، یک ساعت زودتر، یا منظورش این بوده که هر از گاهی، هر چند روز یک بار، یه ذره زودتر بیا خونه، شاید به کارهای خونه برسیم، شاید به دیدن بستگان بریم، شاید مهمونی قراره بیاد، شاید با هم میخوایم یه چایی بخوریم، زمانی که هنوز هوا تاریک نشده. آدمایی که اول شروع میکنن و یهو اطلاعات میدن و یهو موضع میگیرن، خیلی وقتها کنترل مذاکره از دستشون خارج میشه. میتونن فضای مذاکره رو به سمت خوب یا بد تغییر بدن، اما نتیجه مذاکره دیگه در دست روبرویه که حالا حرف من رو میپذیره نمیپذیره، و چه کسی دوست داره که نتیجه مذاکره در دست طرف مقابلش باشه. همه اینها رو گفتم، اما میخوام یه نکته بگم. در مذاکره های رقابتی و در برخورد با مذاکره کنندگان رقابتی، بعضی وقتا به نفع شماست که شما اول شروع بکنید. بعضی وقتا اولین دلیل و اولین نکته زمانیه که طرف مقابل شما از موضوع پرته. من دارم با آدمی مذاکره میکنم که برای اولین بار داره نمایندگی توزیع یا فروش یک محصولات رو در استان خودش به عهده میگیره. قاعدتاً یک کسری و درصدی از فروش متعلق به این فرده. حالا اسمشو میذاریم کمیسیون، اسمشو میذاریم مارکاپ، اسمشو میذاریم تخفیف فروش و هر چیز دیگری. من میشه خودم فکر میکنم میگم بذار من هیچی نگم، این آدم شروع بکنه ببینم چه حرفی میخواد بزنه. شاید به جای 10% که استاندارد ماست، این آدمه بگه 8%. ولی اتفاق بد میفته، این آدم از موضوع پرته. برمیگردم میگم خب شما چقدر مد نظرتونه، شما چقدر بگیرید به نظرتون خوبه؟ میگه من فکر میکنم با توجه به هزینه هایی که در این استان وجود داره، با توجه به این که ما یه سری هزینه هایی برای بازاریابی و برندینگ و تبلیغات داریم، با توجه به فلان بحث فلان بحث فلان بحث، شما 20% اگر برای ما در نظر بگیرید خوبه. خب من شروع میکنم به این آدم توضیح میدم که ما تا حالا هیچ جا کمیسیون 20% پرداخت نکردیم، استانداردمون حدوداً 10% یا 8-10% و همینقدر میتونیم بدیم. به نظرتون روبروی چی میگه؟ برمیگرده میگه ببخشید من راستش تیری در تاریکی انداختم، گفتم شاید جواب بده؟ نه، روبروی مجبور از موضع غلطش دفاع بکنه، حتی اگر هم بدون 20% غلطه و الان با توضیحات شما متوجه شده باشه که عرف این بازی 10%، نمیتونه عقب نشینی بکنه. اون ادامه میده، مدام توضیح میده که نه 20% برای استان ما، برای من، برای این شرکت، برای این محلی که ما دفتر گرفتیم منطقیه. بعضی وقتا اگر روبروی شما از موضوع پرته، بهتر شما شروع بکنید و رنج عادی و محدوده عادی رو بگید که بعداً گرفتار نشید. موارد دیگه هم وجود دارن. بعضی وقتا هست که من وقتی اول شروع میکنم به طرف مقابلم دارم سیگنال میدم و پیام میدم که من موضعم قاطع و بر اساس تجربه و شرایط دارم این موضوع میگیرم، بنابراین انتظار نداشته باش که من موضعم رو خیلی تغییر بدم. انقدر مطمئنم که قبل از شنیدن خواسته تو دارم موضوعم مطرح میکنم. وقتی شما برای شرکتتون یه مشاور میارید، یه نفر برمیگرده میگیم که چقدر مثلا شما پول میگیریم، میگم حالا شما چقدر مد نظرتونه؟ یه آدم دیگه برمیگرده میگه که من ساعتی 500,000 تومان میگیرم. من همون لحظه میگم که خب پس این آدم موضعش مشخصه، عدد همینه. این 500 رو خیلی تلاش کنم میتونم بکنم 450. اما آدمی که برمیگرده میگه شما بفرمایید، نه خواهش میکنم، نه شما بگید، نه حالا شما بگید، اگرم عدد 500 روی میز بیاد، من احساس میکنم که این عدد 500 تا 200, 250 و 300 نگوشیبل و قابل مذاکره است. پس در همه مذاکره های رقابتی هم دوم نباشیم، یه جاهای اول بودن به نفع ماست. من در یک فایل مستقل برای شما راجع به تکنیک ها و اصولی که باید در مذاکره های رقابتی مورد توجه قرار بگیره بیشتر و بهتر صحبت میکنم. شاد و موفق باشید.